خلل ایجاد میکنه. پس نکات فنی و معیارهای صدا برداری را باید بشناسید.
خب امروز به پایان برنامه معارف یاران رسیدیم. ممنونیم از دوستان عزیزی که کارهای قشنگ و زیبای خودشون رو برای ما ارسال کردن. ما به اندازه بضاعتمون براشون اظهار نظر کردیم تا بتونن اون برنامه ها رو بسیار زیباتر ارائه بکنن. باور کنید از بین شماها آدمای درجه یکی رو ما میتونیم جذب بکنیم، انتخاب بکنیم و کارهای قشنگی رو میتونید بیاید در عرصه رسانه از خودتون نمود و بروز بدید. امیدوار هستم تک تک شما همونی باشید که من الان در موردش صحبت کردم. یکی از موضوعاتی هم که میتونید بهش بپردازید به خاطر بحث انتخابات، موضوع انتخابات هست که فراموش نکنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
بند برنامه معارف یاران رو شنیدید که بازپخشش هم ساعت 21:30 خواهید شنید. نوبت میرسه به برپال سخن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میر باقری. لطفا بشنوید.
دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا
اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. در مواقف متعددی از قرآن این مطلب توضیح داده شده، از جمله در آیات سوره مبارکه آل عمران که خدای متعال داستان جنگ احد رو برای مؤمنین بازگو میکنه و اتفاقاتی که افتاده بیان میکنه، گویا اون صحنه رو در معرض دید خود اون کسانی که در اون صحنه بودن قرار میده و همه مؤمنینی که در طول تاریخ هستن و از ضرورت این درگیری های سخت که چرا خدای متعال این صحنه های سخت رو پیش میاره صحبت میکنه، چرا این صحنه های سخت پیش میاد، چرا یه جایی مؤمنین باید وارد میدان درگیری های سنگین بشن، احیانا به حسب ظاهرم شکست بخورن. این مانع و مزاحم حقانیت جبهه ما نیست که در عین حقانیت یه جایی باید تحمل شکست بکنیم. اینها رو قرآن مفصل تو این آیات نورانی توضیح میدهد و بعدم صحنه رو پیش روی همه قرار میده که نقطه ضعف هاتون رو ببینید، نقطه قوت هاتون رو ببینید و ببینید اگه دوچار این نقطه ضعف ها شدید، این صحنه ها دوباره تکرار میشن، شما جا میمونید، شما نمیتونید همراه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کنید، به مقصد برسید. حالا این آیات مبارکات رو ببینید، ملاحظه فرمودین، از جمله مواردی که در قرآن مفصل این داستان رو توضیح میده سوره مبارکه عنکبوت هست. خدای متعال در این سوره مبارکه از فتنه ها و سختی ها و امتحاناتی که بر سر راه وادی ایمان هست گفتگو فرموده. برای اینکه ما به وادی ایمان برسیم، برای اینکه مؤمن بمانیم، برای اینکه درک کنیم وادی ایمان رو، چه امتحانات و ابتلاعاتی بر سر راه ما هست. بعدم خدای متعال در این سوره توضیح میدهد، میفرماید که این امتحانات فقط مختص به شما نیست، همه امت‌های گذشته هم بر سر راه رسیدن به وادی ایمان از این امتحانات سخت گذشتن. اتفاقا بعد از حدود 13-14 آیه اول سوره که اون قواعد کلی و سنت‌های کلی این میدان امتحانات الهی رو بیان میکنه، وارد داستان انبیا میشه. 7 نفر از انبیا الهی رو یاد میکنه که امتشون تو چه امتحانات سختی زیر و رو شدن تا به مقصد رسیدن. در این سوره مبارکه خدای متعال هم از امتحانات و کیفیت امتحانات صحبت میکند، هم از نقطه ضعف هایی که میتواند موجب شکست انسان در این امتحانات بشه، هم اون نقطه قوت هایی که موجب به مقصد رسیدن است ازش گفتگو فرموده خدای متعال. حالا من بعضی از اینا رو فقط اشاره میکنم. در اول سوره خدای متعال بعد از حروف مقطعه میفهمد که حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. میفهمد مردم ممکنه دوچاره یه محاسبه خطایی بشن. اون محاسبه خطا اینه که اگر ادعای ایمان کردن و در زبان اقرار به ایمان کردن، خیال کنن همین برای مؤمن شدن و بهره‌مندی از وادی ایمان و حقایق وادی ایمان کافی است. قرآن می‌فرماید این محاسبه خطایی است. وادی ایمان با حرف به دست نمیاد. وادی ایمان وادی است که نیاز به امتحانات سنگین داره. باید از دل فتنه‌های سخت عبور کنید تا به وادی ایمان برسید. بعد می‌فهمد ولقد فتن الذين من قبلهم. این اختصاص به شما هم نداره که تلقی کنید این امت رو ما با این فتنه های سخت درگیر کردیم، پیشینیان هم همینطور بودن. این ابتلا و سختی ها و امتحان چیه بر سر راه وادی ایمان؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدای متعال تو دل این امتحانات است که صفه صادقین و کاذبین، اونایی که در ایمان راستگو هستند و اونایی که ادعای ایمان میکنن دروغ میگن، در ایمانشون صادق نیستن، تو این امتحانا اینا را حسم خدای متعال جدا میکند. در بعضی از آیات دیگه اسرار دیگه برای این امتحانات سخت توضیح میده. در سوره مبارکه توبه آیه 16 خدای متعال میفهمد که این محاسبه محاسبه خطایی است که گمان کنید که خدای متعال با قول شما رو رها میکنه. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. این محاسبه خطایی است. خیال میکنید که ام حسبتم ان تترکو شما رو رها میکنند در حالی که هنوز صف مجاهدین از غیر مجاهدین جدا نشده، صف اونهایی که غیر از خدا و رسولش و مؤمنین که روایات داره مقصود از مؤمنین اینجا ائمه هستند، ولیجه‌ای ندارند. صف اونها از صف کسانی که ولائج دارن جدا نشده. این امتحان ها، این سختی ها برای این است که صف مجاهدان از غیر مجاهدان جدا بشه، صف کسانی که ولائج دارن از کسانی که ولائج ندارن جدا بشه. ولیجه رو در لغت اینجوری معنا میکنن. اون امری که نفوذ میکنه در انسان، تعلقاتی در انسان شکل میگیره که مزاحم راه انسانه، اینا میشن ولایج. یه روایت گویای اینجا هست از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. حضرت در مسجد بودن، یه جوانی آمد به حضرت عرض کرد آمدم با شما بیعت کنم. حضرت فرمود بیعتت قبول دارم، یه شرط داره. گفت شرطش چیه؟ حضرت فرمودن که پدرش در جبهه دشمن بود، برید پدرتو به قتل برسانی. رفت. حضرت نشستن مشغول گفتگو و اصحاب بودن، دوباره برگشت و آمدم بیعت کنم. حضرت فرمودن به همان شرطی که گفتم. باز هم رفت، برای بار سوم آمد قبول کرد، گفت آقا حاضرم بیعت میکنم به همون شرط. حضرت بیعتش رو قبول کردن. بعدش فرمودن حالا به دستور میدم بری به پدرت احسان کنی. من نمیگم به پدرت بدی کن، میخواستم وقتی مؤمن میشید بر سر راه ایمانت ولیجه‌ای نباشد، تعلق به اقوام و عشیره و پدر و مادر و احزاب و دوستانی که اون طرف جبهه هستن، یه جایی آدم رو جدا میکنه از صف امیر المؤمنین. بنابراین این امتحانات برای اینه، میفهمد ام حسبتم ان تترکو، این محاسبه غلطیه، خیال میکنید شما رها میشید، اینجوری نیست. هنوز صف مجاهدان از غیر مجاهدان جدا نشده، صف کسانی که ولایج و تعلقاتی ندارن که مزاحم راه خداست، از صف کسانی که اسیر این تعلقاتن جدا نشده. این صفا باید جدا بشه. این سختی های راه، این امتحان ها برای همین چیزاست. در سوره مبارکه آل عمران خدای متعال بعد از اون سختی های جنگ احد میفهمد این برای این است که منافق از مؤمن جدا بشه، برای این است که مؤمنین به خلوص برسن. ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی ما حس ما فی قلوبکم. اینا سختی های راهی که ضروری است. حالا اون چه که قابل توجه است این است که در دل این سختی ها فقط کسانی در وادی ایمان میمونن، کسانی میتونن کنار امیرالمؤمنین بیستن در دل این فتنه های سخت، در کنار امامشون بیستن، که چند تا خصوصیت دارن. یکی این که امیدشون رو از دست نمیدن. در همین سوره در آیات اول خدای متعال میفرماید که من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. اگر کسی امیدوار به لقاء خداست، این یه امدی داره، یه مهلتی داره، یه زمانی داره، میرسه زمانش. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. این لقاء الله رو مفسرین در اینجا به مرگ و قیامت تفسیر کردن که این دو صحنه، صحنه ای است که ازش به صحنه ملاقات با خدا تعبیر میشه، ولی شاید مراد این نیست. مقصود از لقاء الله اون عصر ایمانه، عصر ظهوره. بعید نیست اون معانی هم باشه، ولی معنی ظاهرتر اینه. خدای متعال یه وعده‌ای داده که در عالم ایمان محقق میشه، عصر ظهور محقق میشه. در عصر ظهور و ایمان تمام پرده‌ها و حجاب‌ها کنار میره، بندگان و خدا با خدای خودشون ملاقات میکنن، در محضر خدا هستن. به همون معنای ملاقات ایمانی، ملاقات ممکن، نه ملاقات با چشم سر. ولی عصر ظهور عصر ملاقات با خداست، عصر ایمانه. و ایمان میدونید کسی مؤمن شد تراه القلوب به حقایق ایمان، حقیقت ایمان موجب یه مشاهده، یه رؤیتی، ملاقاتی با خدای متعال میشه. خدای متعال این وعده رو داده، میفهمد اگر شما به این وعده خدا امیدوار باشید این وقتش میرسه. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. هو السمیع العلیم. سر و صدای شما، خواسته های شما هم تو عالم گم نمیشه، او میشنود، او میداند، شما رو به مقصد میرسونه. پس این یه نکته است. اگر در دل این امتحان های سخت انسان امیدوار نباشه که وعده خدای متعال راسته و حتما این وعده محقق میشه، و ما اگر دنبال وعده خدا باشیم، خدای متعال ما رو هم به اون وعده میرسونه. من حد میزنم این بشارت به رجعت، حتی که اگر کسی منتظره، امیدواره، امیدوارانه حرکت میکنه، یه آدم به مقصد میرسه. دومین خصوصیتی که لازم است برای این راه اینه که در این مسیر مجاهدان هستند که به مقصد میرسن. در آیه بعد میفهمد من جاهده فانما یجاهد لنفسه. کسانی که تو این میدان اهل مجاهده نیستن، قائدینن، جهاد در راه خدا رو تو این میدان انتخاب نمی کنن، اینها به مقصد نمی رسن، اینها به وادی ایمان نمی رسن. فتنه های سر راه اینا رو از امیرالمومنین، از وادی ایمان جدا می کنه. من جاهده، ولی آفت این مجاهده هم یه چیزه. آدم اگر تو میدان مجاهده در راه خدا قرار گرفت، شب و روزشو در این راه خرج کرد، هستیشو داد، امکاناتشو داد، یک آفت داره. اون آفت اینه که خیال کنه که حالا ما داریم کار خدا رو پیش میبریم، ما داریم جبهه امیرالمؤمنین رو تقویت میکنیم، ما داریم کار رو به انجام میرسونیم. این محاسبه ایست که محاسبه خطایی است. من جاهده فانما یجاهد لنفسه. میدان میدان مجاهده است. تو این سختی ها و امتحانات مجاهدان راه خدا به مقصد میرسن، ولی مجاهدان هم باید بدونن که این مجاهده خودشون رو تو راه حق نگه میداره، این مجاهده ما رو کنار امام زمان و امیرالمؤمنین نگه میداره. اینطور نیست که پیروزی امام زمان احتیاج به مجاهدات ما داره. من جاهده فانما یجاهد لنفسه، ان الله لغنی عن العالمین. خدای متعال از همه عالمین بی‌نیازه، از جمله ما. ولی اگر مجاهده نکردیم جدا میشیم. در دل فتنه ها مجاهدان هستند که از راه خدا جدا نمیشن. این جهاد یکی از خصوصیاتی است که برای همراهی و موفقیت و عبور از دل فتنه ها لازمه. یکی دیگه از خصوصیاتی که در این سوره مبارکه ذکر شده من اشاره میکنم این است. فهمت در مسیر وادی ایمان، در رسیدن به وادی ایمان، در مؤمن ماندن و رسیدن به اون عالم ایمان که عصر ظهور هست، عصر موعود الهی است، عصر تحقق توحید و خلافت الهی و ظهور ولایت امام زمان علیه السلام در عالمه، یک دسته از فتنه هایی که وجود داره فتنه به تعبیر قرآن ایزا الناسه. خدای متعال به دشمن اجازه میده، امکانات میده، به دستگاه شیطان اجازه میده، اینا ایزا میکنن مؤمنین رو، بر سر راه خدای متعال مزاحمت درست میکنن، میکشن، غارت میکنن، اسب میدوانن، و اینو خدای متعال به اونا اجازه میده. این ایزا الناس عذاب خدا نیست، این فتنه است. یک جنس از فتنه های سر راه ایمان ایزا و ناسه، و اونم خدای متعال به دشمن اجازه میده، امکانات میده، ایزا میکنه، مزاحمت ایجاد میکنه بر سر راه ایمان. اگر انسان دوچار محاسبه خطا شد، خیال کرد این عذاب خداست، شکست میخوره. این ایزا فالله فتنت الناس هست، ولی عذاب الله نیست. چون عنایت کنید از عذاب خدا باید پرهیز کرد. ما به هیچ وجه نباید بریم تو دل عذاب. چرا؟ به خاطر اینکه عذاب خداست. حتی قرآن میگه از دور هم توجه نکنید، دامن خودتون رو جمع کنید. وقتی خدای متعال قوم لوط رو میخواد عذاب کنه، خطاب میکند به حضرت لوط که برید بیرون، ولا یلتفت منکم احد، اصلا توجه به پشت سر نکنید، چه کسانی موندن، برادر منه، همسر منه، دوست منه، رفیق منه، راهتون رو بگیرید برید، چراشون برای شده اونا عذاب بشن. وقتی عذاب نازل شد، ولا یلتفت منکم، توجهت هم به اونا باشه، عذاب تو رو میگیره. در یه نقل میدیدم حضرت موسی کلیم وقتی قوم خودش رو از دریا عبور داد، یکی از اطرافیان حضرت موسی برادرش تو لشکر فرعون بود، رفت دست برادر بگیره بیاره، بهش بگه بابا شماها غرق میشید، شما اهل نجات نیستید، حضرت موسی رو خدا نجات داده، همراهان حضرت رو بنا نیست شما نجات پیدا کنید. تا رفت دست برادر بگیره بیا، دریا به هم آمد، غرق شد. حضرت فرمودن او جهنمی نیست، ولی وقتی عذاب نازل میشه کنار قومی باشی که عذاب برشون نازل میشه، تو هم عذاب میشه، دامنش دور هم میگیره. عذاب الله اینجوریه. ولی ایزا اناس که عذاب الله نیست که، این اشتباه بزرگه. وقتی کار سخت میشه، دشمن صحنه رو سخت میکنه، حمله نظامی میکنه، محاصره اقتصادی میکنه، راههای دیگر رو تعیین میکنه، جنگ نرم میکنه، جنگ فرهنگی به راه میاندازه، ایزا درست میکنه. اگر ما خیال کردیم این عذاب خداست، پا پس میکشیم، این خطاست. این ایزا و ناس فتنت ناسه. اگر رفتیم تو دل این صحنه، خدای متعال این ایزا رو تبدیل میکنه به رحمت. به ملاحظه بفرمایید، تعبیر اینه، و ازا اوزی اف الله، نمیفرماید کی اینا را اذیت میکنه. اگر وقتی اذیت میشن در راه خدا، اینا عذاب به حساب میارن. اوزی اف الله، چه کسی ایزا میکنه؟ دشمن ایزا میکنه. اما اون میخواد بارو به خدا برسونه. بنی امیه ابن زیاد تو صحنه کربلا میخوان مؤمنین رو به خدا برسونن، اونا که چنین کاری نمیخوان بکنن، که اونا میخوان مؤمنین از خدا جدا کنن، صف مؤمنین از سید الشهدا و هنافده جدا کنن. ولی اگر تو دل این ایزا و فتنت الناس ایستادی، خدای متعال این ایزا رو تبدیل میکنه به رحمت، میشه اوزی فی الله. یه تعبیر لطیفی اینجا علامه بزرگوار طباطبایی در تفسیر دارن، میفهمن ببینید حتی تعبیر نیست، اوزی فی سبیل الله، اوزی فی الله. این ایزا اگر استقامت کنی تبدیل میشود به رحمت، تبدیل میشود به تقرب، مانع بین انسان و خدای متعال رو بر میداره، انسان رو تو راه خدا قرار میده، تطهیر میکنه انسان رو، گناهان و موانع گذشته انسان رو پاک میکنه. این فتنت الناس هست ولی عذاب نیست، ایزا هست ولی عذاب الله نیست. باید در دل این عذاب رفت. تلقی عقیده اینه، خدای متعال میخواد بفهمد این عذاب نیست، باطنش رحمته. اگر شما ایستادید میشود رحمت، اگر پا پس کشیدید از وادی رحمت خدا دور شدید. قرآن میفهمد منافقین اینجوری هن، ادعای ایمان میکنن ولی خدای متعال وقتی اونو دوچار فتنت الناس میکنه، دشمن فتنه هایی درست میکنه، ایزا میکنه، مزاحمت ایجاد میکنه، مزاحمت های مختلف، اینا پا پس میکشن، اینو منزله عذاب خدا میدونن. حتی گاهی دیدید اینو علامت عدم حقانیت میدونن. در جنگ احد قرآن میفهمد یه عده از منافقین حرفشون این بود، لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، اگر حق با ما بود که نباید اینجور کشته بشیم، اینجور صدمه ببینیم. قرآن میفهمد اینجوری نیست، در راه حق بودن معناش نیست که شما دوچار فتنت الناس نمیشید، دوچار فتنت الناس میشید، ممکنه به شهادت هم برسید، اما این وادی رحمت خداست. در یه تعبیری حضرت فرمودن که در پیش روی ظهور امام زمان ارواح و نافدا امتحانهای سختی است. بعد حضرت فرمودن خدای متعال به مؤمن وعده نداده که او رو دوچار امتحانات سخت نمی کنه. اونی که خدای متعال به مؤمن وعده داده اینه که مؤمن دوچار امایه و کوری نمیشه، تو دل سختی ها بصیرتش رو از دست نمیده، راه حق رو تشخیص میده، چراغ راه براش روشن میشه. اینو به خدای متعال به مؤمن وعده داره، اما وعده نداده که مؤمن دوچار مشکلات نشه. بر سر راه عصر ظهور امتحانات سختی است، حضرت فرمودن. بعد فرمودن سید و شهدا شهدای خودش رو هم میچید، میفهمد قتلانا قتل الانبیا، این شهدای ما شهدای انبیا است دیگه، سید و شهدا که ما حق بالاتر نداریم. پس یکی از موانعی که بر سر راه وادی ایمان هست که نمیگذاره انسان به وادی ایمان برسه، این فتنت الناسه. این فتنت الناس باطنش رو خدای متعال تبدیل میکنه به وادی رحمت، گرچه دشمن قصد ایزا داره، قصد مزاحمت داره، میخواد بارو از خدا جدا کنه، ولی اگر ایستادی خدای متعال اینو تبدیل میکنه. و ازا اوزی فی الله، دشمن قصدش این نیست که ما رو به خدا برسونه، اما این فتنت الناس رو خدای متعال یه نردبانی میکنه برای رشد ما، سکوی پرواز ما قرار میده، وسیله تقرب ما قرار میده. منافقین اینجوری هن، قرآن میفهمد اگر در راه خدا ایزا شد اینو عذاب میبینه، این موجب میشه نتونه در صحنه های سخت مقاومت بکنه، استقامت بکنه. بعد قرآن میفرماید که همین آدم اگر پیروزی بیاد میگه من همراه شما بودم، در وقت پیروزی ها ادعای همراهی میکنه، تو دل سختی هایی که بر سر راه وادی ایمان کنار نبی اکرم در کنار سید الشهدا علیه السلام اتفاق میفته، تو دل اون سختی ها اینا رو عذاب خدا میدونه، پاپس میکشه. قرآن فرمود اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین، اینجا جایی نیست که شما با مردم روبرو باشید بتونید نفاق به خرج بدید، اینجا خدای متعال داره صف منافق و مؤمن رو جدا میکنه. خدای متعال اون چه در ضمیر شماست میداند. اگر کسی در صحنه های سخت کنار ولی خدا نمی ایستد، این در روز پیروزی هم کنار ولی خدا نیست، اونم با هوس خودش آمده، این دوباره یه جایی صف خودش رو جدا میکنه. لذا یه دسته از امتحانات اصلا برای همینه که این آدم هایی که منافقن اینا صفشون رو جدا کنن که در روز پیروزی باز دوباره مزاحم نباشن، مزاحمت ایجاد نکنن. در یه روایت لطیفی ملاحظه فرمودید، حضرت فرمودن در مسیر غیبت امام زمان خیلی امتحانات سختی وجود داره. بعد حضرت مثال زدن فرمودن که در باب حضرت نوح، حضرت نوح 950 سال دعوت فرموده دیگه، دعوت حضرت فقط 950 سال طول کشیده. بعد خدای متعال وعده پیروزی داد، فرمود که خب کسی ایمان نیورد، بدونید جمعیت اندکی ایمان آوردن، آخر کسانی که با حضرت همراه شدن به اندازه کشتی بودن، همشون توی کشتی جا شدن. خدای متعال هم میفهمد فنجینا حضرت رو و کسانی که با حضرت تو این سفینه نجات سوار شدن نجات دادیم، ما باقی غرق شدن. وقتی حضرت دعوت طولانی کردن، استقامت کردن، تا آخر راه ایستادن، میدونید این استقامت هم تا کجاست دیگه؟ این استقامت تا اونجاییست که حضرت وقتی دعا میکنن برای عذاب، ببینید دعای حضرت نوح رو در سوره مبارکه نوحه، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا از این کفار دیگه احدی و باقی نگذار رو زمین. چرا؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اینا اگر بهشون مهلت بدی خودشون گمراهن، بندگانتون هم گمراه میکنن، اینا دیگه به راه بیا نیستن. از این بالاتر، یعنی دیگه حضرت از اینا مایوسه، میدونه اینا راه حق رو نمیان، فقط مزاحمت میکنن برای مؤمنین. دوم این که ولا یلدو الا فاجرن کفارا، دیگه تو نسلشون هم مؤمن باقی نمود. یعنی حضرت انقدر صبر کردن که اگر در نسل کفار یه مؤمنی بود و مؤمن متولد بشه. بعد میگن خدای حالا دیگه کار اینا رو تمام کن. خدای متعال وعده داد، فرمود خب بناست نصرت نازل بشه، داره که حسله های خرمای آمد، دانه های آمد که حضرت بکارن، فرمود اینا بکارید، وقتی ثمر داد منتظر باشید به ثمر بنشینه. صبر کردن، این درخت ها به ثمر رسید، خب طول میکشه، درخت خرما هم میدونید دیر ثمر میده. دوباره دستور داده شد دوباره بعد هسته های این خرما ها رو بکارید، منتظر بمونید که ثمر بده. یه عده جدا شدن، یه عده منافقانه کنار حضرت بودن، اعتقادشون از دست دادن، یه عده مؤمن موندن. داره تا 10 بار این تکرار شد. بار دهم اون کسانی که مونده بودن آمدن محضر حضرت نو و حضرت عرض کردن آقا ما 100 بار دیگه هم شما تکرار کنین امتحان رو، یقین داریم شما پیغمبر خدا هستی، راست میگی، شک نمی‌کنیم در شما. خدا فرمود حالا که اینا خالص شدن، حالا برو کشتی بساز، حالا پیروزی رسید. حضرت فرمود علتش این بود، اگر بنا بود اونایی که توی صحنه امتحان تردید میکنن در پیغمبر خدا، این پیغمبر 950 سال ایستاده استقامت کرده، توی صحنه تردید میکنن، جدا میشن، متهم میکنن این پیغمبر خدا رو، بعد از پیروزی اینا چجوری میتونن کنار این پیامبر بیستن؟ صفشون رو جدا میکنن. قرآن میفهمد یه عده‌ای هستن وقتی در سر راه وادی ایمان خدای متعال اجازه میده دشمن ایذا میکنه، فتنه ایجاد میکنه، سختی ایجاد میکنه، اینا پاپس میکشن. ولی اگر پیروزی آمده ادعا میکنن ما کنار شما بودیم، قرآن فهمید درست نیست. کسانی در روز پیروزی کنار ولی خدا هستن، در طرح ولی خدا عمل میکنن، مشکل برای او ایجاد نمیکنن که در روز سختی کنارش ایستادن. اونجایی که دشمن ایذا میکرده رفتن در دل سختی ها، اینا در عصر ظهورم کنار امامشون میتونن باقی بمونن. ولی اونایی که وقتی کار سخت میشه پا پس میکشن، حتی متهم میکنن، شما سوره و الضحی رو ببینید، آدم احساس میکنه، محضر اساتیدم عرض میکنم ببینید، آدم احساس میکنه که اصلا گویا پیغمبر خدا رو متهم میکردن که نکنه شما داری اشتباه را میری، از وقتی آمدی مدینه همش سختیه، بدر است و احد است و خیبر است و اصحاب صفه است و یا جنگ یا گرسنگیه، نکنه شما مسیر رو داری اشتباه میری و خدای متعال غضب کرده، نکنه اصلا خدای متعال شما رو فرستاده وسط صحنه را نظرش برگشته شما رو رها کرده. قرآن فهمد اینجوری نیست، و وها و اللیل اذا سجى، عالم شب و روز داره، معنی شب این نیست که خدای متعال عذاب داره میکنه مردم رو که، و وها و اللیل اذا سجى ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگارت نه بر تو غضب کرده و نه تو رو رها کرده وسط صحنه. خدای متعال وعدش قطعیه. علی ای حال ببینید یه عده‌ای هستن که ثابت میستن، تردید نمیکنن، به تعبیر قرآن از سابقونن، میرن راه رو هم برای دیگران باز میکنن. سابقون کسانی هستن که راه‌های نرفته رو میرن برای دیگران باز میکنن تا دیگران بتوانن در این راه حرکت کنن. امیدواریم که از برکات استقامت ها و مقاومت ها خدای متعال نصرت و پیروزی رو هر چه زودتر انشاءالله نازل کنه و انشاءالله خدای متعال راه رو باز کنه برای جبهه ایمان به سمت پیروزی و عصر ظهور انشاءالله. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر. اسلام و اسلامیان رو در پناه حضرت محفوظ بدار. به محمد و آل محمد به ما توفیق استقامت در راه خودت رو عنایت بفرما.